خبری رادیو زودی تقدیم شما و من شعله گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتون. امروز 11 ایون است و این موضوع ها را داره. دادگاه مسکو با 36 زودای توجیکستان امر کرد. سفارت توجیکستان با حقوقی تحقیر بازداشت شده ها را خواست. ایوان گالونوف اتهامات را نسبت خود بافته میداند. خبرنگار روس میگوید مقامات او را به خاطر گزارشهایش جزا میدهند.
وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، آن وقت هم تهدید ها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم.
پدر لولا غلام و دیپلمات توجیک تبار می گوید هیچ پیش بینی نمی کرد دخترش در امریکا با فوجه اویلوی روبرو می شود.
افسوس لگیم در قید می کرد مبلغ روی کرد و یکد و یک دراما رو بسانه می گذاشتن مبلغ در کرشد فریش شد.
دیروز دادگاه نوای چریو مشکی مسکو حکم کرد که 6 زودای توجیکستان تا 8 آوگوست به حبس گرفته شود. این گروه با گمان دست داشتن در کشتار گوشتنگیر روس سرگی چویف در هفته گذشته دستگیر شدند. در نوار بازپرسی گمان بران میگویند که در حالت مستی قرار داشتند، ولی معلوم نیست که این حرفات در چه شرایطی ثبت گردیده است. نظر وکیلان بازداشت شده ها دسترس نیست. از این پیشتر نشر عکسای تحقیرآمیز این 6 نفر در رسانه های روسی خشم کاربران شبکه اجتماعی را در توجیکستان برانگیخت. سفارت توجیکستان در روسیه میگوید جریان تفتیش پرونده را تحت نظارت گرفته است. انتظار می رود دادگاه نویا اسمولی سومانی با محکمه پرونده کبیر کبیروف پردازد. پسر 19 ساله عوض کبیروف مالک بازاری سلطان کبیر در ماه مارت امسال با سببی بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشینش نبرآمد و باعث مرگ همراهانش شد. این فاجعه در جامعه تاجیکستان بار دیگر با اثر اطرافی سرزدن صدمهای مرگبار با شرکت فرزندان مقامداران تاجیک گرم کرد. تفصیلات را از مولا رجب یوسفی می شنویم.
تفتیش قضیه کبیر کبیروف پسر عوضخان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر به انجام رسیده است. کبیروف 19 ساله در سر زدن صدمه متهم دانسته می شود که باعث مرگ دو نفر شد. یک منبع معتمد در اداره پلیس دوشنبه روز 11 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش پرونده کبیر کبیروف را به انجام رسانده و آن را به دادگاه ارسال کردند، اما منبع گفت فعلا سنه شروع مرافع دقیق نیست. حادثه صدمه کبیر کبیروف شب 23 مرد در خیابان مرکزی شهر دوشنبه رخ داد که بر اثر آن دو همراه 19 ساله او جان دادند و خود کبیر کبیروف با یک نفر مسافر دیگرش جراحت برداشته بودند. نزدیکان کبیر کبیروف در صحبت با رادیو آزادی گفتند وضع او خوب است. سلطان کبیروف عمک کبیر کبیروف در صحبت با رادیو آزادی گفت جانش فعلا در بازداشتگاه است و از چیزی شکایت ندارد. نسبت کبیر کبیروف 19 ساله با قسم 3 ماده 212 کادس جنایی تاجیکستان یا ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث مرگ دو نفر گردید پرونده جنایی باز شده بود و از روی این اتهام از او از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.
رو میرویم به موضوع دیگر. خبرنگار روس ایوان گالونوف با حکم دادگاه تا 2 ماه دیگر در حبس خانگی میماند. خبرنگار را روز 6 ایون دستگیر کردند و او به فروشی مقدار زیادی مواد مخدر متهم می شود. برای این جنایت در روسیه از 10 تا به 20 سال زندان جزا مقرر شده است. گالونوف میگوید مقامات میخواهند به این وسیله از او برای گزارشهایش درباره فساد و رشوهخوری در بین رهبران بلندپایه نقاب بگیرند. موضوع را عبدالله اشروف ادامه میدهد.
روزنامه‌نگار ایوان گالونوف با اشک در چشمانش در پس پنجره تالار دادگاه ظهور نمود. او با قاچاق مواد مخدر متهم می شود، ولی بسیاری ها بر این نظرند که اتهام جلای سیاسی دارد. خبرنگار سامانه مستقل مدوزا 6 ایون به حبس گرفته شد. مفتشان می گویند از بارخلطه گالونوف مواد مخدر سنتتیکی میپندران و از مکان زیستش تجهیزات تولید این مواد را پیدا کردند. گالونوف، همکارانش و فعالان سیاسی تاکید می کنند که این عیبنامه ساخته خصوص گزارش های گالونوف درباره فساد در مقام های بلند دولتی می باشد.
وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، آن وقت هم تهدید ها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم.
ازدحام طرفداران گالونوف حکم رهایی از بازداشت را با کفکوبی پیشواز گرفت، ولی گالونوف تا 7 آوگوست یعنی آغاز مرافعت در حبس خانگی خواهد بود. وکیل گالونوف میگوید این تنها شروع کار است.
این آغاز مبارزه است. ما باید ثابت کنیم که ایوان گناه ندارد. همه چیز در پیش است.
8 ایون برای تشخیص طبی گالونوف را به شفاخانه انتقال دادند. وکیلش میگوید که در بازداشت گالونوف را لتوکوب کردند، ولی منصبداران این عیبنامه را قبول ندارند و طبیبان هم بعدی معاینه ابراز داشتند که این روزنامه‌نگار به معالجه نیاز ندارد. بازداشت گالونوف باعث سر و صدای زیاد شد. 7 ایون 10 نفر در نزد قرارگاه پلیس مسکو برای اعتراض انفرادی جمع شدند. این یگانه نوع اعتراض است که برای تشکیل آن اجازتنامه پیشکی ضرور نیست.
من باور دارم که این قضیه ساخته کاری شده است. این قصاصگیری برای تحقیقات گالونوف است.
من او را 12 سال باز می شناسم. او نشعمن نیست، الکهول هم استعمال نمی کند. در زادروزم او فقط پیوای بدون الکهول نوشید. او احتیاطکار بوده، از چارچوب قانون بیرون نمی شود.
پلیس چند تن از اعتراضگران را بازداشت نمود. روزی سه‌شنبه سه روزنامه معروف روسیه در صحیفه اولشان شعار ما ایوان گالونوف هستیم را نشر کردند. در همین حال سامانه میدوزا کاردهنده گالونوف شهادت هایی از طرف پلیس مطرح شده را مورد شبهه قرار داده، اصرار می‌ورزد که عکس ها را در جای دیگر گرفتند، نه مکان زیست گالونوف. بعد این اظهارات پلیس مسکو عکس ها را از سامانه اش خارج کرد.
حالتی که ایوان با اون گرفتار شده است بی سابقه است. از یک طرف ما شاهد اغوا و حمله بربری بالای ایوان شدیم، از سوی دیگر شاهد دستگیری و همدلی روزنامه نگاران شدیم که هیچگاه مشاهده نکرده بودیم.
С другой стороны, мы никогда не видели такой поддержки, такого единения журналистов, которые возмущены до глубины души.
Сарфи назар аз боздошҳо рӯзноманигорон тасмим гирифтанд ки 12 июн ба хотири дастгирӣ аз Галунов роҳпаймоӣ ташкил кунанд.
برمیگردیم به توجیکستان. نزدیکان لولا غلام و دیپلمات توجیک تبار امریکا تصمیم دارند برای ویدو با او به واشنگتن سفر کنند. در دوام سه روز افراد خیرخواه برای دو دختری نوبالغ این دیپلمات توجیک $70,000 جمع‌آوری کردند. با این همه پدر او ظریف غلام فوقشناس و عضو اتفاق نویسندگان توجیکستان در صحبت با زرنگیز نوروشو و براد یوسفی گفت که بنابر نداشتن امکانیت نمیتواند که دخترش را برای آخرت گسیل کند.
پدری لولا غلومова یک زنی 45 ساله تاجیک که از سوی شوهرش در شهری واشنگتن آمریکا قتل شد، از فاجعه کشته شدن دخترش دو روز بعد از حادثه خبر یافته است.
شب دخترشم حدی زنگ زد که دادا خودت به دست بگیر، تن خیلی فاجعه روی داده است. بعد گفتم چیکار کنم؟ من گفتم که صدمه نقلتی رو بگیر.
لولا تا 24 سالگی زیر تربیه یک جایه پدر و مادر بوده است. بعدن والدین او از هم جدا شدند و لولا و خواهرانش زیر تربیت مادر بودند. اما زمان پدر و مادر لولا از هم جدا شدند دو علاقه بزرگ و مستقل بود.
درچه من اصلا از سینف یکون در جریان زبان انگلیسی و مخترم بعد از ختم کردن قدر درک تشکیز من خیلی کار کردو و اینستیتوت بروکلین رفته داخل شده کسبی اقتصادی بین‌المللی گرفته در بانک جهانی اول کار میکرد.
لولا با گفته پدر قبل از داخل شدن به دانشگاه بروکلین 3 سال پی هم به دانشکده آموزگاری دوشنبه حجت سپرد، ولی ناکام شد. از 14 سالگی در دسته رقصی زیبا هم میرقصید. با شوهرش زمانی دانشجویی شناس شده است.
یک وقت در کار بودم که تلفن کرد که پدر من شوهر میکنم، شخص دوست دوستم رو یافتم و کارمند وزارت کار خارجه است، اختصاصش جغرافیا درس میداد و هرچه من نمیخواستم عرف و عادت و عنانا و اینکه گفتن که پدر گفت خودت مرا مستقلانه حیات آموزاندی آزادانه رفتار کردن کردی، من همیش جوان رو دوست داشتم اشهر بود. بعد توی کردن در واشنگتن، در مراسمی توی و سفیری پیشتره امریکا در تاجیکستان گرین اشتراک کرد و اومدن یک چند بار اومدن بسیار خرسندانه زندگی میکردن.
لولا بعد ازدواج با شوهرش در چند کشور دنیا به صفت نماینده تجارتی امریکا کار کرده است.
یک چند سال در شهر بامبی همچون نماینده سودای چوجی ایالات متحده آمریکا کار کرد. از اونجا دهلی اومد، از دهلی مدرسه رفت، از اونجا مسکو اومد، از مسکو بوگاش رفت، اثر نو دهلی رفت، بعد سنگاپور رفت، از آخرین بار تایوان رفت، از تایوان بعد آمریکا رفتن دیگه خبر ندارم که کجا باید میرفت.
پدر لولا با این فرضیه که گویا سببی بحث دخترش با شوهر تصمیم 4 سال برای کار به اروپا رفتن او باشد چندان باور ندارد.
با فکر به این خیلی نیست، چون که چندین سال از همدیگر جدا کار میکردم. مثلا من و این اتشه در مصر بود، دختری من در بمبی بود، و در کدام یک کشور دیگر بود، دختری من در سنگاپور بود.
باری آخیر لولا همراه شوهر و فرزندان 4 سال قبل به تاجیکستان آمده است. هرچند با پدر رابطه تلفنی زیاد نداشت، اما همیشه با او کمک مالی میکرده است.
مثلا 70 سالگی در قید میکرد، مبلغ روی کرد و یکرد. با یک دراما رو به صحنه میگذاشتن، مبلغ در کار شد، فریش شد. و همه وقت با من دست یوری در رو میکرد.
حالا خواهر و مادر مرحوم تصمیم دارند برای ویدو با لولا غلامو و به امریکا سفر کنند. اما حالا معلوم نیست که سرنوشت آینده دو دختری نابالغ 9 و 12 ساله لولا چی می شود و آنها را کی پرستاری خواهد کرد و آیا به تاجیکستان می آیند یا در امریکا خواهند ماند.
سکینان محله در شهر کولوب از کار قصابان به اصطلاح بدود آمدند. آنها میگویند سالهاست که در یک محیط به سر میبرند که آنها را عصبانی میکند و به سلامتی فرزندانشان زیان میرساند. به گفته مردم با وجود جریمه و منع فعالیت چند قصابخانه، قصابان به کار خود ادامه میدهند و پرتو خون چروای کشتهشان را به محله تموشتپه میریزند. محمود جان رحمتزاده وضع را به نوار گرفت و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند.
چند سال است از بوی خون و باقی مانده های جسم چاروای ذبح شده مردم محله تماشاتپه شهر کولاب رنج میبرند. آنها میگویند تلاش هایشان برای از بین بردن این عامل ناراحتی بی نتیجه بوده است.
این ما بیتون که من بیتون که تو میرو زیوتش
جو میروانی او
شهر میرو.
با قولی ساکنان باقی مانده چاروای ذبح شده را قصابان اینجا می پرتایند که در نزدیکی آن دکان گوشت فروشی دارند.
اینم ساعت 10 اینم ساعت 4 5 تا به همجا بیا برنامه خدا خفیده نمیتونه اینها 6 تا نمیتونه با
منزل زیاودین دمینوف نزد این پرتاوگاه است. برای آن که اینجا چیزی نپرتایند شب نمی خوابد.
با خدا قسم ساعت 10 شب مشه خفیدم، 9 شب مشه خفیدم که قسم میخره نمیارم میگه کو با اینا پرتیتا.
مردم میگویند از بالای اعمال قصابان چند بار به مقامات شکایت کردند اما وضع تغییر نیافته است. ناظران دولتی تازگی شهر کولا به رادیو آزادی گفتند با ده ها قصاب دستور دادند که دیگر باقی مانده های چاروای ذبح شده را در این مکان نپرتایند.
نسبت 10 نفر قصاب قصابخانه و نسبت کارمندان قصابخانه نو پروتکل قرآن کریم ماموری ترتیب دادیم و نسبت 8 نفر دیگر قرار من اویدی من کردن فعالیت قصابخانه ها برای جوابگو نبودن مطالبات قاعده معیاری سنیتری فعالیتشون من کردن شد.
در شهر کولاب یک سال پیش برای قصابان مکانی ذبح چاروا تأسیس دادند، اما قصابان به این مرکز نمی روند، از اعمال قبلی دست نمی کشند، چون که برای ذبح چاروا در مرکز باید از 5 تا 20 سامانی بپردازند.
و مغفرت همراه قل و وزخان معروف توجیک روزی 22 ایون در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی برگزار میکند. در این باره اسمت الله خالزاده هنرمندی سابقه‌داری کشور در صفحه فیسبوک خود خبر داده است. بینندگان عزیز با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا نشر برنامه نوبتی میتوانید گزارش رو در کانال ما در یوتیوب برنامه آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی در www.azadi.org دسترس است. رادیو آزادی همچنین در شبکه اجتماعی صفحه مخصوص خود رو دارد. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. تا ملاقات فردا خدا نگهدار.
خیلی مصرف که
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه باز رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهار مرادی میشنوید. Human Rights Watch از سازمان ملل متحد خواست است هنگام بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان مخصوصا به سرنوشت آنهای توجه کند که با دلیلهای سیاسی محکوم شده اند. جلسه ماه ایول امسال در ژنو برگزار خواهد شد. در مراجعه دیدبان حقوق بشر از 11 ایون گفته می شود از سال 2014 تا کنون بیش از 150 نفر فعالان سیاسی و جمعیتی، حقوق شناسان، مخالفان سیاسی و دیگران بر اساس زمینه های سیاسی به زندان محکوم شده اند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان همیشه بودن زندانی های سیاسی را در محبس های این کشور رد کرده اند. مقامات می گویند آنهایی که در گزارش های بین المللی همچون زندانی سیاسی نام بر می شوند برای عمل های جنایی حکم گرفته اند، نه فعالیت سیاسی. عبدالسلام رحیمزاده، نرزالله ملکزاده و قعبت‌الله ملکزاده جانشینان نو رئیس کمیته انداز تاجیکستان شدند. در این باره روز 11 ایون قرار حکومت تاجیکستان برآورده شد. درباره عبدالسلام رحیمزاده و قعبت‌الله ملکزاده اطلاع کافی در دست نیست، ولی نرزالله ملکزاده پیشتر در وظیفه سردار ریاست تشکیل اندازبندی کمیته انداز کار کرده است. این تعینات بعد یک ماه واخوری رئیس جمهور تاجیکستان با نمایندگان بخش های مالیه، انداز، گمرک و بانکداری کشور انجام گرفت. مقامات اوکراین گفتند در سوختار بیمارستان کسلی های روحی در شهر اودسا 6 نفر جان دادند. سوختار روز 10 ایون در بنای یک طبقه شفاخانه روی داده است. مسئولان اداره حالت های فوق‌العاده اوکراین گفتند 5 نفر دیگر را در بیمارستان بستری کرده اند. از روی گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در میان هلاک شده ها یک نورس نیز هست. سبب سوختار تا حال معلوم نیست. پلیس اوکراین گفت در این باره پرونده جنایی گشوده شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز تأسف کرد و دستور داد که برای تحقیق سوختار یک کمیسیون مخصوص سازمان دهند. در یک عملیات نیروهای مخصوص افغان در ولایت بغلان 44 زندانی آزاد کرده شدند. خانزاد مظلومیار فرماندار ناحیه بغلان روز 11 ایون گفت در میان آزاد شدگان شهروندان و نظامیان دولتی بودند که روز گذشته در یک عملیات مخصوص آزاد کرده شدند.
ساعت 11 بجه شب بودند. کماندوا بود دیگه قطعات یک سه تیاره آمده بالا قریه در خوابی همه که مجمع بست طالب ها دیگه چاپا زدم و یک 44 نفر یا 42 نفر بندی بوده که دو بندی های سربازه های پلیس هم هست، پلیس محلی هم هست، نظمی همه هم بود و اما را آنشز کده یک
طالبان هنوز در باره حمله اظهار نظر نکرده اند. ماه گذشته نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که به اسیران افغانی که از طرف گروه جنگجویان در زندان نگاه داشته می شدند بدرفتاری و عملهای مانند به شکنجه شده است. نمایندگی سازمان ملل متحد این بهاگذاری خود را پس از مصاحبه با 13 نفر دستگیر شده از گروه 53 نفری کرد که ماه اپریل از بازداشتگاه طالبان در ولایت جنوبی اروزگان آزاد کرده شدند. برادر کیم چین این رهبر کره شمالی احتمال دارد که خبررسان ریاست مرکزی اکتشافی آمریکا بود. در این باره نشریه آمریکایی وال استریت جورنال با تکیه به سرچشمه‌های خود خبر می‌دهد. با نوشته نشریه برادر کیم چین این بارها با کارمندان اکتشافی آمریکا واخورده است. همزمان پیش از مرگش در ماه فوریه سال 2017 در مالایزیا با ملاقات نمایندگان اکتشافی آمریکا روانه بوده است.
در همین حال سرچشمه ها در حکومتی امریکا می گویند کیم چین نام برادر کیم چین این سالهای دراز بیرون از کره شمالی زندگی می کرد و درباره آن کشور اطلاع کافی نداشت. کیم چین نام ماه فوریه سال 2017 در فرودگاه کوالالامپور مالزی کشته شد. معاون وزیر کارهای داخلی قزاقستان مرات کوژایف گفت نزدیک به 200 نفری را که 9 ایون در اعتراضهای حکومتی در شهر نورسلطان دستگیر شده بودند به ولایت‌های اکمالین و قرقنده فرستادند. با گفته کوژایف این تصمیم به خاطر کمی جای در بازداشتگاه‌های پایتخت قزاقستان گرفته شده است. او افزود که دستگیر شده‌ها با قرار دادگاه نورسلطان به حبس گرفته شدند ولی نگفت که مهلت جزایشان را در کجا ادا می کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی نویه فردوسی تفتیش پرونده دو کارمندی پلیس را که در شکنجه امید حکایتوف ساکنی 38 ساله پایتخت متهم می شوند بازداشته است. مقامات و وکیلی دفاعی حکایتوف می گویند که متهمان فرار کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشهر ظریفی پیشکش می نمویم. گلچهره خالماتوا عضو ائتلاف ضد شکنجه و وکیلی دفاعی امید حکایتوف روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی سبب بازداشت پرونده را فراری کارمندان پلیس گفتند که در شکنجه زیر حمایه‌اش گمانبر دانسته می‌شوند. او گفت جنایتی که دو کارمند پلیس سفر دادروف و زبیدالله سنگین‌مرادزاده صادر نمودند جنایت وزنین است و مقامات تفتیشاتی آنها را جستجو داشتند.
حرکت‌های تفتیشاتی به عیب دار شونده بود گزارنده نمیشه برای همین تو همون گفتگو اگر با ایتمان رسد و عیب دار شونده بود یوف شوند جوی انیقشان مثل یوف شوند باید شو حرکت‌های تفتیشاتی ممکن گزارنده.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند آن کارمندان پلیس از مقام‌های خود برکنار نشدند و اسمشان در قطار کارمندان وجود دارد. همصحبت ما در وزارت ارائه تفصیلات بیشتر را به صلاحیت مقامات تفتیشاتی دانست، اما ظهورشاه سفرزاده مفتیش پرونده گمانبر شکنجه از صحبت در این باره خودداری نمود و تنها گفت در این باره نمیتواند چیزی بگوید. فراری گمانبران در حال است که قبلا گلچهره خالماتوا ابراز داشته بود که زیر حمایه‌اش امید حکایتوف و نزدیکان او از روز آغاز پرونده زیر فشار دو کارمند پلیس قرار داشتند تا از دعوایشان دست کشند. قضیه لتکوبی امید حکایتوف نگرانی های زیادی را در جامعه به میان آورد. فعالان جامعه و صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی تقاضا کردند تا عاملان لتکوبی این جوان سخت مجازات شوند. نسبت زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف گمانبران شکنجه امید حکایتوف با قسم 3 ماده 316 یا برآمدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده باز شده است. با وجود آغاز پرونده نسبت گمانبران آنها با شرط بیرون رفتن از جای زیست آزاد و سر کار بودند. در مورد بازداشت و به حبس گرفتن گمانبران قبلا در ریاست کارهای داخلی دوشنبه با رادیوی آزادی گفته بودند که در این بابت منتظر خلاصه‌های سنجش میباشند و تنها بعد نتیجه اکسپرتیز تصمیم نهایی درباره زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف گرفته میشود. وکیل مدافع امید حکایتوف روز 10 ایون گفت از خلاصه سودی طبی که نسبت زیر حمایه‌اش انجام شده است راضی نیست، زیرا جراحات‌های برداشته او در خلاصه سودی طبی پورا درج کرده نشدند و بنابراین خواستار انجامی خلاصه تکراری شدند. امید حکایتوف روز 31 مارت این سال با نشانه های آسیب پوشیده مویدان و کفیدن مویه های چپ و راست به بیمارستان برده شد. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کردند و حیاتش را سوزاندند. حادثه بعد ساعت 9 صبح 31 مارت رخ داد و او در حالت بازداشت شد که آبی جو نوشیده بود. به قول حکایتوف بعد لتکوب شدن در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نارکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه به گفته حکایتوف او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلات تناسلش ورم کرده بود. اما مسئولین شعبه کارهای داخلی فردوسی گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود ولی شکنجه و لتکوبش را رد میکنند. باری اول نیست که کارمندان پلیس دوشنبه به شکنجه بازداشت‌شده‌ها متهم می‌شوند. ماه فوریه امسال دادستانی بر ضد 4 افسر ریاست کارهای داخلی دوشنبه برای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و شکنجه پرونده جنایی باز کرده بود. این افراد با شمول معاون سردار شعبه کافتکاب جنایی ریاست کارهای داخلی دوشنبه به شکنجه یک ساکن پایتخت و سوء استفاده از مقام متهم می‌شوند.
کنارم باشی در زمستان خزان فصل بهارم باشی در زمستان خزان فصل بهارم باشی
یک جنگجوی تاجیک از پیوندانش خواسته است که فوراً به او 6000 دلار فرستند تا از یک مکان خطرناک بیرون شود. پرویز سید رحمانوف جنگجوی گروهی تندروی دولت اسلامی که با نام ابو داود در شبکه‌های اجتماعی این سازمان را تبلیغ می‌کرد، پس از 2 سالی ناپدید بودن با نزدیکانش تماس گرفته است. در نواری صوتی که نزدیکانش ادعا می‌کنند با ابو داود تعلق دارد، او تقاضا می‌کند به یک دوستش در جزیره‌های مالتا پول فرستند. گفته است که برای درست کردن شناسنامه و راهکرا 6000 دلار لازم است، ولی او ابراز پشیمانی نکرده و هم نگفته است که با این پول به تاجیکستان می‌رود. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تماسی او ماه پیش زمانی صورت گرفته است که آخران پایگاه دیش در منطقه بغوز سوریه سقوط کرد. آن وقت رسانه‌ها گفتند برخی از جنگجویان توانستند از آنجا فرار کنند و در مناطق دیگر پنهان شوند. معلوم نیست سید رحمانوف در آنجا بود یا نه و حالا کجاست. سهراب رحیموف یکی از نزدیکان پرویز سید رحمانوف که در روسیه قرار دارد روزی 7 میون بر رادیو آزادی گفت مادر و خواهران ابو داود تقاضای او را رد کرده و فوراً به مقامات تاجیک و روس خبر دادند. پرویز سید رحمانوف از جانب روسیه به واسطه اینترپل برای سازمان دادن چند حمله تروریستی در خاک این کشور جستجو می شود. همصحبت ما افزود هرچند مادر و خواهرانش اصرار کردند ولی سید رحمانوف مکان بدو باشش را نگفته است. پیوندانش تخمین می زنند که احتمال او از سوریه در حال با آنها تماس گرفته است که گروه تندروی دیش آخرین پایگاهش را در این کشور از دست می داد. ارتش آزادی بخش سوریه که عبارت از کردها و عربهای منطقه است ده ها جنگی را آن زمان بازداشت کرد که قصد فرار داشتند. در میان آنها تاجیکان نیز بودند. دفتر مطبوعاتی ارتش آزادی بخش سوریه در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت در میان بازداشت شده ها با چنین نام کسی نیست، اما در پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشتند اکثر جنگجویان بازداشت شده نام و نسب و زادگاه واقعی‌شان را نشان نمی‌دهند. زنانی تاجیکی که در پناهگاه در ولایت الحسکه سوریه قرار دارند گفتند 6 ماه پیش زنی قفقازی تبار ابو داوود به دست کردها اسیر افتاد و حالا با دختر 4 سالش همراه آنهاست. همسر ابو داوود به زنان تاجیک نقل کرده است که شوهرش زمانی بازداشت او به دیگر منطقه سوریه رفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرویز سید رحمانوف را همچون جنایتکاری خطرناک جستجو میکند. در این نهاد به رادیو آزادی گفتند نمیدونند او در کجاست. سال 2015 علیه او بر اساس ماده زرخریدی پرونده باز شده است. پرویز سید رحمانوف ساکن شهر دوشنبه آخر سال 2014 در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که در حدود تحت نظارت گروه تندروی دولت اسلامی قرار دارد. او از شهرهای رقه سوریه و موصل عراق که در زیر نظارت دیش بودند پیوستن نوار نشر میکرد و جوانان را به جنگ دعوت مینمود. در نوارهای سال 2015 دیده می شد که او گلمراد حلیموف پلکاونی فراری تاجیک را به دیگر جنگجویان این سازمان تندرو معرفی می کند. از این لحاظ مقامات را یک نفری کلیدی دیش در میان شهروندان تاجیکستان عنوان می کردند. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک که معلومات مربوط به جنگجویان تاجیک گروهی به نام دولت اسلامی را می‌آموزد گفت این سازمان تلاش می‌کند تبلیغگران فعالش را با هر قیمت نجات دهد چون آنها به صف این سازمان اعضای نو جلب می‌کنند. او گفت خبری هست که با پرداخت مبلغی به جنگجویان کرد پیروان گروه تندرو آزاد می شوند و این به نوعی به تجارت پنهانی گروه های خوردی کرد تبدیل یافته است. او گفت
ما باید که برآمده باشم از اونجا. من سبب که آمده باشم که من سبب که در کنجه پخیرم شنگن زامر گفتن یکی را تمام نشده بود یک چه همین گفتی بار کتن درست که اینا جمع شده.
نامی ابو داود در پرونده های مربوط به تروریسم در روسیه، شویتسیا و تاجیکستان ثبت شده است. رحمت اوقیلوف شهروند ازبکستان که سال 2017 در شویتسیا حمله تروریستی انجام داد در دادگاه گفت با تشویق ابو داود از تاجیکی و تماشای نوارهای او عضو سازمان تندروی دیش شد. ماه یونی سال 2017 ابو داود به رادیو آزادی نوار فرستاده خبرنگاران را که درباره دختری اون نوار تهیه کرده بودند تهدیدی کشتن کرد. رادیو آزادی درباره سمیه دختری خردسالی او که شهریار یک سراینده تاجیکی شبیه پدرش را پدر میخواند گزارش ویدیویی نشر کرده بود. دو سال اخیر ابو داود در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمی‌شد و با خانواده‌اش نیز تماس نداشت. بسیاری‌ها تخمین می‌زدند که کشته شده است ولی تماسی آخرش نشان می‌دهد که او هنوز زنده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
تحقیق پرونده کبیر کبیروف پسر عوض‌خان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر به پایان رسیده است. کبیروف 19 ساله به صدمه متهم است که باعث به مرگ دو نفر شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع معتمد در اداره میلیسه شهر دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش روز 11 ایون به رده آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش قضیه کبیر کبیروف را به انجام رساندند. به قول منبع پرونده کبیر کبیروف آخر هفته گذشته به دادگاه ناحیه اسماعیلی ارسال شد. هم صحبت ما گفت فعلا سنه شروع مرافعت دقیق نیست. پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مرد در خیابان مرکزی شهر دوشنبه با خودرو تمغه لکسوس به صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش سعید جعفر سعیدوف و نکزاد صحابالدین زاده که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. یک همراه دیگرش با زخمای گوناگون در بیمارستان بستری گردید. نسبت به کبیر کبیروف با اتهام ویران کردن قاعده حرکت در راه یا قسم 3 ماده 212 کدکس جنایی تاجیکستان که باعث به مرگ دو نفر گردید پرونده جنایی باز کردند. از روی این اتهام به او از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگویند کبیر کبیروف با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین نبرآمده، اول به دیوار بتونی کناری راه و بعدا به سیمچوبی آهنی برخورده است. حادثه در روبروی بینای ساختمانش ناتمام خدمات علاقه و در نزدیکی بینای پارلمانی تاجیکستان رخ داد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. نزدیکان کبیروف گفتند وضع او فعلا در بازداشتگاه خوب است. سلطان کبیروف از پیوندان کبیر کبیروف روز 11 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت جنش فعلا در بازداشتگاه است و از شرایطش شکایت ندارد. کبیروف گفت
در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می شوند. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صدا ترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله رهبر پیشین اداره راه آهن تاجیکستان در سال 2013 بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باختند، اما مقامات گفتند هرچند ماشین متعلق به رسول امان الله بود، در وقت صدمه کسی دیگر با نام عمر شریف رانندگی میکرد. در سال 2016 در نتیجه صدمه فراموش سیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سید 2 نفر جان باختند. اینچنین چند صدمه دیگری مرگبار با اشتراک ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی و مقامات دیگر رخ داده است. مقامات میگویند اکثر این صدمه ها از بی‌احتیاطی سر زدند. منتقدان میگویند این حادثه ها بیشتر هنگامی پایگاه یا سرعتی از حد بلند ماشین رخ می‌دهند و نه همیشه گمانبران جزا می‌گیرند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مسئله جلب سرمایه گذاری برای ولایت مختار کوهستانی بدخشان داغ باقی می ماند و سری چند وقت در همه سطح ها مطرح کرده می شود، ولی تا کنون نتیجه قابل توجه به دست نیامده است. کارشناسان مانع های موجود در راه سرمایه گذاری را به خصوصیت های جغرافی، اقتصادی و سیاسی منطقه، همچنین به نبود امکانات همکاری صاحبکاران محلی با وارد کنندگان بزرگ مالی علاقمند می دانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. از آغاز ماه ایون امسال حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان در همکاری با نمایندگان دایره‌های تجارتی و جامعه مدنی به انجمن بین‌المللی پامیر اینوست 2019 آمادگی می‌گیرند که در نظر است 6 7 آگوست در خوروغ برگزار شود. جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، برقرار کردن روابط اقتصادی و تجارتی با مناطق دور و نزدیک و هدف‌های دیگر در بیانیه مطبوعاتی انجمن پیشرو ذکر شده‌اند. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلال اینتر بوی محمد علی بخشف، این فورم از سال 2011 به این سو با هدف جلب توجه سرمایه گذاران به منطقه برگزار می شود و در این دوره به آنها میسر شده است که بیشتر از 5 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کنند. علی بخشف گفت
بیشتر اساسا فورم از طرف اساسکاز گذارنده می شود. مراجعه می کردند، این سال وضعیت کمتر دیگر شد. در اون ضعیف نوامد و با این چیز بشور اهمیت در کوریدور و برای همین آز خیلی تشکلات ها با هم متحد شدن برگزارن.
افسردگی در ولایت بدخشان و سرزدن یگان یگان نزاع و ترکش های اجتماعی را کارشناسان به شرایط دشوار اقتصادی و سطح بلند بیکاری که غالبا پیامد نبود سرمایه گذاری در منطقه می باشند مربوط می دانند. موافق معلوماتی که امام علی رحمان در سفر اخیر خود به بدخشان در تیرماه سال گذشته اظهار داشت، در سالهای صاحب استقلالی برای رشد اقتصاد این منطقه بیش از 1 میلیارد سرمایه مستقیم خارجی جلب و به رشد صنعت کوهی، کارهای اکتشافی و گئولوژی، نقلیات انرژتیکا و معارف روانه شده است. ولی با توجه به سطح فقر در این منطقه تا حل شدن مشکل فاصله خیلی زیاد است. بوی محمد علی بخشف گفت
اونا میخواد که مبلغ های کلان خرج کنند. این پروبلم ما مبلغ کلان استفاده کردن اینجا نمیتونید، چون که امکانات های راحت در این مسئله کمتر چیز است، معدود است. حالا برای همین این پروبلم پسو پروبلم جدی است.
هنوز از زمان شوروی بدخشان همچون منطقه یارانگیر باقی مانده است و بیشتری بودجه ولایت از حساب واردات بیرونی است. امسال طبق اطلاع وزارت مالیه کشور برای ولایت حدود 200 میلیون سومانی یارانه در نظر گرفته شده است. در ولایت اکثریت بر این عقیده‌اند که در صورت راه اندازی مدیریت درست منطقه نه تنها امکان خود مبلغ گذاری پیدا می میکند بلکه به بودجه هم فایده میآورد. در همین حال به گفته رئیس فعلی ولایت یادگار فایزوف، آنها برای پیدا کردن سرمایه گذاری بزرگ تاکنون موفق نشدند که برای مرکز پیشنهاد نمایند.
هم خارجی را دعوت کردیم. حالا بیاید نصف با همون برنامه خود با کسی چی برنامه داشته باشه. اگر ضروری باشه دستت حکومت موفق کنیم. بعد بینیم که اگر حکومت گرد کنیم. انا بعد میگیم که راست نمیخه سرمایه گذارو هست نمیخمم. نهالی که با کدام سراب حکومت جمهوری ترکستان دستگیری نخوری خیلی نبوده.
با گفته او بر اثر شرایط ناگوار جغرافی زیر ساختارهای روش نیفته و بازار خرد خیلی سخت است که سرمایه گذار را برای مبلغ گذاری در منطقه متقاعد کنند. باید گفت که رهبریت پیشین و فعلی ولایت بارها تلاش کردند که از زادگان ولایت بدخشان که در خارج زندگی میکنند سرمایه جلب کنند، ولی تاکنون موفقیت چشمگیر حاصل نشده است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلر اینتر بای محمد علی بخشوف میگوید که در واقع برخی از رسمیات گمرکی و مالیاتی بدون در نظر گرفتن ویژگی های محلی جوری کرده می شوند و برای تجارت امکان گرفتن فایده را نمی دهند. در همین حال و گفته ای وی، صاحبکاران محلی هم شوق و شور خاصی برای همکاری با سرمایه ها نشان نمی دهند.
حالا بسیار فعالیت هایی هستند که برای ما ضروری هستند که همون گرمخانه های کلان تیار کرده که که مردم از سبزوات تامین شود. یکان کس با این دست نداده است.
بنا به اطلاع رسمی، شماری صاحبکاران در ولایت مختار کوهستان بدخشان 4500 نفر می باشند. معلومات سال 2016 تعداد کارخانه و سیخ های فعال در قلمرو ولایت را 39 تا گفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در افغانستان سابق رئیس فدراسیون فوتبال را برای آزار جنسی دخترانی ورزشگر به جوابگری جنایی می‌کشند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. مقامات افغانستان قرار حبس سابق رئیس فدراسیون فوتبال این کشور را صادر کردند که در آزار جنسی اعضای تیم زنانه فوتبال افغانستان گمان بر می شود. این اتهام مربوط به حادثه های 5-6 سال اخیر است و این ماجرا در مطبوعات غربی هم بازتاب یافته است. با اطلاع نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، قرار حبس کرام الدین کریم روز 9 ایون صادر شده است. معلوم نیست که خود آقای کریم در کجا است و کنش او با این قرار در دست نیست. قرار بازداشت در حال صادر شد که فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، با قرار خود روز 8 ایون کرام الدین کریم را برای همیشه از شرکت در همه گونه مسابقه های فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرد. در قرار فیفا گفته شده است که قرار منع همیشگی کریم از شرکت در بازی ها در پی تحقیق شکایت حداقل 5 زن فوتبال باز افغان گرفته شد که گفتند در فاصله سالهای 2013 تا 2018 از جانب این مرد اذیت شدند. فیفا گفت که کرام الدین کریم با سوء استفاده از مقامش زنهای بازیگری فوتبال را اذیت میکرد و این کار او ضد معیارهای اخلاقی این سازمان میباشد. اینچنین با قرار فیفا او به پرداخت 1 میلیون فرانک شویدی معادل 1 میلیون دلار آمریکایی موظف میشود. یکی از زنهای شکایت کننده از بالای رفتار کریم خالیده پاپل است که سالهای اخیر در دنیا زندگی میکند. این سابق بازیگری فوتبال از افغانستان قرار فیفا را همچون قدمی اول در امر مجازات مقامات بدرفتار فوتبال این کشور ستایش کرد، ولی عین زمان تاکید کرد که کار نباید با همین انجام شود. در یک صحبتش با رادیو افغانستان آزاد خالیده پاپل گفت در برابر خودی کریم باید چند زیردست و مربی های دیگری که در این کار شریک رهبر بودند به جوابگری کشیده شوند. فوتبال جای اذیت نیست، زنها باید حمایت شوند گفتو. در یک مصاحبه ماه فوریه‌اش به رادیوی افغانستان آزاد و از یک نمونه آزار جنسی زنان فوتبال باز یادآور شده گفت که این گونه حادثه ها به هنگام سفرهای خدمتی در خارج هم رخ می داد. یک نمونه اش به گفته او در اردن بود.
در کمپ تمرینی در اردن بودیم و در اونجا ما متوجه شدیم که آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مرد که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال دختران مورد آزار و اذیت قرار گرفتن.
خود کریم در گذشته ها این اتهامات را رد کرده است و در یک صحبت ندا محمدی کاپیتان تیم زنان فوتبال باز افغانستان هم گفته بود که این حرفا بی پایه و اساس است.
همچو گپ نیستن، ان شاء الله ادامه میتیم، ان شاء الله که اگر گپ سارنوالی یک طرفه میشه که حقیقت چی است غیر حقیقت چی است.
ماه فوریه سال جاری سازمان هیومن رایتس واچ گزارش داد که حداقل 20 زن در زمینه وجود آزار جنسی از جانب کرام الدین کریم و دیگر مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان شکایت کردند. ماجرای اطراف فوتبال و آزار جنسی فوتبال باز دختران افغان تا به بررسی های سطحی سیاسی برآمد. از جمله پرزیدنت اشرف غنی امر داد که در زمینه اعمال کریم یک تحقیقات همه‌جانبه انجام شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل جان باس هم در یک صورت اخیرش از قرار فیفا ستایش کرد و از حکومت خواست که حتما تحقیقات خود را تا به اخیر به انجام رساند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان. شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید، تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. خبرگزاری از افلوس روز هفتم ایون با تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت چرخه دوم راغون در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسما فعال شدن چرخه دوم راغون و تولید برق در آن معلوم نیست. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال میکند و بعدا عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبر خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگرگات دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کنند به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت کره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که اتحاد اروپا برای ساختن نیروگاه برقی آب سبزار در ناحیه راشخلای ولایت بدخشان 20 میلیون یورو می‌دهد. نیروگاه در دریای شاخدره ساخته شده، مملکت اتحاد اروپا خرج ساختمان را پررنگ می‌پوشاند. ساختمان نیروگاه هنوز سال 2015 آغاز یافته بود. نیروگاه سبزار 100 مگاوات اقتدار خواهد داشت. مقامات می‌گویند برق نیروگاه نه تنها ولایت را تامین می‌کند بلکه به افغانستان هم صادرات می‌شود. بعد از گذشتن سنگ اساس کارهای ساختمانی قطع شدند. آغاز سال جاری حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برای اجرای طرح نیروگاه سبزار سرمایه گذار می‌جوید. بانک جهانی برای طرح شبکه آب و فاضلاب دوشنبه 30 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت با سبب کهنه شدن انفراستراکچر موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت خدمت‌رسانی قطع می‌گردد. لایحه در ناحیه سینای شهر دوشنبه که یکی از ناحیه‌های بزرگترین و سراهالی شهر است تطبیق می‌گردد. خبری آبگذر و آبکش‌های یاری‌دهنده را عوض خواهند کرد. از سال 2002 به این سو بانک جهانی با هدف بی‌خطر کردن آب آشامیدنی در دوشنبه تقریبا 5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نموده است. کارخانه تاجیک سمنت برای ساختمان کارخانه نو 100 میلیون دلار جلب میکند. اقتدار کارخانه نو که بنیاد میشود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل میدهد. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سنه 10 ایون مراسمی به امضا رسی سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت اید به ساختمان و با استفاده دادن کارخانه های استحصال سمنت محصولات ساختمانی بتونه و خلطه برگزار شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته، اقتدار سالانه کارخانه نوه که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمن در یک سال را تشکیل می دهد. برای عمل سازی این اقدام 100 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کرده خواهد شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی نو خبر دادند که کارخانه نو کمی دورتر از کارخانه عمل کننده در قلمرو ناحیه ورزاب ساخته شده، پس از به استفاده دادن آن کارخانه عمل کننده سمن براری در پایتخت فعالیتش را قطع می سازد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت در تاجیکستان مالک شرکت های عظیم باقی میماند، اما قسمی از این شرکت ها به دولت سود نمی آورند بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر میکنند. موافق معلومات آخرین آژانسی آمار تاجیکستان، قرض شرکت های بزرگ و میانه در کشور به 45.7 میلیارد تومانی معادل 4.5 میلیارد دلار رسیده است. قرض از همه بیشتر را برخی تاجیک دارد که به 23 میلیارد تومانی نزدیک شد. قرض تاجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت های فروش مواد سوخت به آن دیگر سوزشوار ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالیوی نیم سال باز از پرواز ماند. تاجیک تلکام شرکت دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولیس است، بیش از 50 میلیون سومانی تنها از انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چندین ماه باز معاش نگرفتند. تاجیک سوگورتا نیز یکی از شرکت های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و می بایست درآمدی هنگفته داشته باشد. تا دو سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، اما آمار ها کیست که دارایی های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. به اطلاع بانک ملی دارایی های این شرکت تنها در 3 ماه سال 2019 به بیش از 3 میلیون سومانی کاهش یافته است. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگوار برخی از شرکت های عظیم دولتی را اعتراف می کنند، اما میگویند در عموم کارخانه های دولتی رشد می کنند. عبدالرؤوف ظهورف رهبری ریاست تحلیل فعالیت مالیوی و خواجگی‌داری کارخانه های عظیم دولتی وزارت مالیه روز 10 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت آماری که شرکت های دولتی به این ریاست پیشنهاد می کنند در عموم از افزایش نشان دهنده ها درک می دهند. ظهورف می گوید حساباتی که شرکت ها به اداره زیر رهبری او می فرستند پیشرفت را نشان می دهند.
میباید اکثر دیگه نشان دهنده که از ما هستن پیشنهاد میکنند نتیجه مالیاتشون خوب نیست گفتم نمیشد، برای که هر روز نشان دهنده هم خیلی نشان میدین که صورت افزایش در فعالیت اونها هست. جا وزارت مالی خیلی هم نشان دهنده رو میبیند تحلیل میکنند، البته اون نشان دهنده که با ما پیشنهاد میکنند نشان دهنده هم از مثبت پیشنهاد میگردن، نه این که منفی.
ظهورف در مورد تاجیک ایر گفت شرکت نیت دارد تا ماه اوگوست وضع مالیاتش را به اعتدال آورده پروازها را از سر گیرد. در این برابر او اعتراف کرد قرض شرکت دیگری دولتی برخی تاجیک می افزاید. کاهش دارایی های تاجیک سوگورتا را این مسئولی وزارت مالیه به شدت یافتن رقابت در این بازار مربوط دانست. تا چند سال اخیر این شرکت عظیم دولتی یگانه منفعت دار بازار پردرآمد سوگورتای حتمی ماشین ها، مسافران هواپیما و زائران کعبه در تاجیکستان بود، اما دو سال این جانب شرکت بیمه خصوصی سوگورتای اولین ملی هم به این بازار راه یافت. همکنون به نظر می رسد شرکت دولتی تاجیک سوگورتا که سالها از رانندگان سوگورتا پولی گرفته در حال پیش آمدن حالت سوگورتوی به آن جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکت خصوصی سوگورتای اولین ملی می بازد. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند یک نکته ضعف شرکت های دولتی هم همین است که وابسته به وضعیت فعالیت خود را مثل شرکت های خصوصی به طلبات بازار مطابق نمی کنند و در نتیجه مشتریان را از دست می دهند. یکی از مثال های بارز مدیریت ناکام و از دست دادن مشتریان را شرکت دولتی تاجیک تلکام به نمایش گذاشت. بحریدین نجمیدینوف که تجربه مدیریت شرکت های عظیم خصوصی از جمله شرکت مخابراتی تیسل را در تاجیکستان بر عهده داشت میگوید مدیریت این شرکت در وقتش تحولات و نوگانی های ساحل را صرف نظر کرد و در نتیجه شرکت های موبیلی خصوصی در این بازار بیشتر پیشرفت کردند. او گفت
مسئله تاجیک تلکام من عمیق گفته میتوانم که در این شرکت هم یعنی که به زبان روسی стал жертвой технологических преобразований. Мисол не тавонистан ки бо новобаста аз он ки мисол ман ҳамин ширкатҳои мобилӣ бесим афзоиши нав ёфтанд, мисол дар ҳамин ва ё доштанд شانس به زبان تاجیکی شانس داشتن که همین همچون رقابت سالمانه یک شرکت موبیلی با مثال که جوابگو به طلبات های همان زمان بود، لیکن خیلی کن همین شانس را شده نبردن.
سازمان های بین المللی مولوی شریکی تاجیکستان نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت پیوسته مشورت می دهند که شرکت های دولتی را بفروشد و یا به شرکت های خردتر آنها را تقسیم کند. به پندار اقتصاددان های این سازمان ها در صورت فروش کارخانه های عظیم که از جهت مولوی ناکامند، دولت از یک سرباره رها می شود. مالکان نو برای سودآور کردن آنها جهد می کنند و دولت از انداز می پرداخته آنها می تواند بیشتر سود ببیند تا آنه که چنین شرکت های کم ثمر را زیر قناتی خود نگاه دارد. میرزا شریف اسلامی دینوف، شخصی که تجربه رهبری شرکتی دولتی نفت را در شمال کشور بر عهده داشت و همچنان وکیل پارلمان نیز بود، کاملا ضد این گونه مشورت های سازمان های بین المللی است. میگوید دولت محض با مشورت بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی مولوی شرکت های بسیاری را فروخت که در نتیجه آنها از کار ماندند.
اقتصادیات توریستان همین شینوندگی همین بانک جهانی که تی ام وی اف میدونید همین خیر رفورم ها پیشنهاد کرده بودند که و ریفورم های همون وقتانده حکومت جمهوری توریستان مجبور بود که همین قبول کند. از سری خصوصی گردانی سر و سراسیم خصوصی گردانی بیشار کارخانه ها اقتصادیات ضرری کلان دیدو یکی یکان فایده دیدگیش نیست.
اما در تاجیکستان مثال های برعکس نیز کم نیست. وقتی شرکت های از کار بازمانده دولتی و یا در حال رکود قرار داشته فروخته شدند و پس از آن کارشان رشد کرد. برای مثال کمبینت شیر دوشنبه، پایگاه لیژرانی سفیدره در ورزاب که پس از خصوصی شدن کارشان رواج و رونق یافت. کمبینت نظر به سالهای قبلی انواع بیشتری محصولات استحصال میکند. سفیدره پور را بازسازی شد، خطی تنابی نو نصب گردید. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. علی اکسپرس، فروشگاه بزرگ اینترنتی چین، نیت دارد که در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده سودای مال‌های این کشور را گسترش دهد. این فروشگاه جزء از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. بازارهای تاجیکستان فعلا هم پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتاً ارزان میتواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
ریکی سیوی، سردار ریاست بارکشانه بین المللی علی اکسپرس، آخری هفته گذشته در یک نشست اقتصادی در سنت پترزبورگ روسیه گفت است تاجیکستان با موقع جغرافی خود از جهت بارکشانی برای این شرکت جالب است. ماموریت علی اکسپرس عین زمان چند انتخاب همکاری را با تاجیکستان بررسی داشته است. این شرکت نیت دارد در تاجیکستان برای نگهداری مالها نیز انبار سازد. ریکی سیوی گفت است فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس در تاجیکستان چندان مشتری زیاد ندارد. به گفته او کاری نامعتدل اینترنت و نرخ گران و همچنان کارت بانکی و همیان الکترونی نداشتن ساکنان باعث شده است که آنها از مغازه‌های آنلاینی کم استفاده کنند. ولی با تاکید سیوی، وقتی نمایندگی شرکت در تاجیکستان باز شد، سودای آنلاینی گسترش خواهد یافت. با وجود آن که ماموران علی اکسپرس از کم بودن مشتری از تاجیکستان میگویند، این مغازه آنلاینی به فرق از چند رقیب تاجیکش موفق تر است. عین زمان شرکت دولتی پشته تاجیک با علی اکسپرس شرطنامه خاص دارد و مالهای از طریق این فروشگاه درخواست شده را به صاحبانش به عوض همگی 14 سومانی یعنی بیش از یک دلار دسترس میکند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان میتواند که در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرده آنلاین پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرد میانه را نیز کساد کند. چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتزوند. یک نگاه کوتاه یا سرسری به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مال این بازارها در چین تولید شدند، از داسو بلغه گرفته تا تسبیح و دستار و مروت و خودترین اشیای روزگار. ساتم عمرف، اقتصاددان تاجیک، روز 11 ایون به رادیو آزادی گفت چون علی اکسپرس مال را مستقیم از تولید کننده به خریدار میرساند، طبیعی است که نرخ مال ارزان تر خواهد بود. و افزود
اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثال میگم تاکه ها هم که باشن معین کرده شد کافی است که حمایت کرده شد. اما وقتی که آنها با طریق غیر رسمی یا با طریق پور دکلاراسیون یعنی بر رسمیت گمرکی نداورانه وارد که کرده میشن، از اندازه‌سپاری کناره جویی میکنند و نرخ‌های اونها خیلی و خیلی پایین میرود و سببی آن میشود که دیگر مال‌های وطنی ما رقابت ناپذیر میشود و جای اونها را مال‌های خطایی میگیرد.
فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزی از شرکتی بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارت الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می‌شد. خود جک ما سال 2014 دارترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.